21 فروردین 98 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصة لذکورنا و محرم علی ازواجنا و این یکن میتتن فهم فیه شرکا سیجزیهم وصفهم انهو حکیم علیم. آیه 139. داستان آیه باز یکی دیگه از بدعتهاییست و افتراعاتیست که مشرکین قریش و بت‌پرست ها می‌بستند و حکمی را از ناحیه خودشون صادر می‌کردند و حکم را به ذات حق نسبت می‌دادند. آیه قبلی سه تاش رو خدمت شما گفتیم. آیه 136 باز یکی از این احکام. حالا آیه 139 در واقع میشه پنجمین از موارد این احکام مشرکین که افترا می‌بستن به ذات حق در حلال و حرام. و قالو، خب عطف به اون و قالوی آیه قبل چه گفتند؟ گفتند ما فی بطون هذه الانعام. پس فاعل قالو مشرکینند، مقول قولشون ما فی بطون هذه الانعام، ما را موصوله بگیرید مبتدا، فی بطون جار و مجرور متعلق به فعل محذوف، مثلا ما وجد فی بطون هذه الانعام. هذه الانعام، خب هذهی که اسم اشاره، با اشاره میکردن به انعامشون با این کلمه مضاف الیه و انعام مضاف الیه دوم، دو تا مضاف الیه پشت سر هم. مراد به ما فی بطون هذه الانعام یعنی آنچه که در شکم این چهار پایان است. یه تعدادی شتر، گاو، گوسفند را اشاره می‌کردند به هذهی بش و می‌گفتند آنچه که در شکم این هاست. خب ما فی بطون هذه الانعام می تواند جنین باشد، یعنی انعام مؤنث باشد و مراد جنین های داخل شکم اینها باشد. باز می تواند شیر باشد که باز اونم داخل در حیوان های مؤنث تشکیل می شد و می تواند که خود امها و احشا باشد، بله، دل و جگر و سیراب و شیردون و امثال این. دیگه قرآن تعیین نمی کند ما فی بطون هذه الانعام چیست، ولو از ادامه آیه که می گد و این یکن می تتن معلوم می شد که جنینه. ولی بازم من الممکن کسی بگه ان یکن میتتن، بازم یه قسمشو دارد میگه، یعنی ما فی بطون هذه الانعام عموم دارد، شامل حال همه اینا، یعنی چه جنین چه شیر و همون اون چی که داخله در شکم حیوانات از معکولات هست شامل حال همش می شود و این ان یکن میتتن یه قسم خاصشو دارد میگه. میتوندم بگم که ان یکن میتتن قرینه میشه بر این که مراد جنینه فقط. علایه حال چه میگفتن؟ میگفتن که ما فی بطون هذه الانعام خالصتون. خالصتون خبر بگیریدش برای مبتدای ما، خالصتون توجه فرمودید، خالصتون لذکورنا برای ذکور ما مذکرها، لذکورنا جار و مجرور و مضاف الیه متعلق به خالصتون، یعنی فقط مختص است به مردان و شامل حال زنان ما نمیشد، یعنی فقط مردا حق دارن بخورن. پس بنابراین با یک اشاره و با یک جمله ای که در پی این اشاره بیان میشد، چهار پایانی را، اجزایی از این چهار پا را اختصاص می دادند فقط به جنس ذکور. حالا باز آیا مطلق ذکور است یا ذکور از خادمان بت‌ها؟ چون بت‌کده ها خادم داشته، خادم بتکده ها هم مذکر بودن هم مؤنث. بنابراین اگر اختصاص می دادن به خادمان، فقط مختص به خادمان چه بوده است؟ مذکر بوده است و خادمان مؤنث حق خوردن نداشته. اگر هم که نه، کاری به خدمه بت ها نداشته، همه می توانستند که، یعنی همه مردان می توانستند استفاده کنند. خالصتون تاش چه تایی است؟ تاش می تواند تای مبالغه باشد، مثل علامه، نصابه. می تواند تای مبالغه باشد، می تواند آقای سعادت تای آخرش تای مصدر باشد، مثل عافیت، عاقبت. توجه می فرمایید؟ بنابراین هر دو می تواند باشد، اگرچه ظاهرا تاش رو مبالغه بگیری بهتر است، تا تای مستر بگیرید. و مثلا میگن فلانون خالصت و فلانن، یعنی این فلانی بفرمایید که اختصاص دارد به اون یکی، یعنی دوستی رو و صمیمیت رو بینشون بخوان بگن زیاده است، میگن این اختصاص به او دارد. بله، حالا یه جمله ای هم شیخ ابوالفتوح رازی نوشته است، اونم برای شما بخونم دیگه ببخشید. میگه مثل این که اشتقاق ذکر از ذکر است، که ذکر شرف باشد، لشرف الرجال علی النساء. حالا اگه جرأت داشتین امروز این حرف رو بزنید. بله بزنید. بله این دارم ابوالفتوح رو خوندم برات، ننوشتم، برات اون ابوالفتوح رو خوندم. بله حالا دیگه اینا کلماتیست که بله خیلی نه دلیل مستندی دارد نه هیچی، ولی بله اشتقاق ذکر از ذکر است. اول محل تأمل است که آیا از ذکر مشتق شده است یا نه. بعد تعلیلش هم که لشرف رجال علی النساء که دیگه امروز محل تأمل است به شدت. فجه فرمود یعنی حالا کسی هم جرأت این حرفا رو زدن ندارد بگذاریم. خب بفرمایید که پس حرفشون این بود، نظرشون، وقفشون این بود، اشاره می کردن به چارپایانی و می گفتن این اختصاص دارد به مردان ما جنس ذکور و محرمون علا ازواجنا و می گفتن حرام است محرمون حتی به خالصتون. محرمون یعنی ممنوعون اکلها و شربها یعنی حرام، حرام است بله علا ازواجنا. علا ازواجنا جار و مجرور و مضاف الیه متعلق به محرم، حرام است بر همسران ما. خب ظاهر از همسر یعنی زنان دیگه، اونایی که همسر زنشون زوجه، ازواج جمع زوجه دیگه و میشه همسر. لکن به قرینه ذکور، بله ذکورنا، به قرینه ذکورنا ازواجنا رو میشد حمله بر جنس چه کرد؟ مؤنث کرد. یعنی حرام است بر جنس مؤنث و حلال است بر مردان و اختصاص دارد به مردها. مردها میتونن بخورن ولی زنها نمیتونن بخورن. خب در شریعت مقدسه شما چیزی داریم که بله مردها بتونن بخورن و زنها نتونن بخورن؟ داریم آقا اصلا؟
همیشه میشه، همیشه نا بخورن.
نه عکسش هست، یه چیزهایی هست که فقط زنها میتونن بخورن ولی مردها نمیتونن بخورن. اما این طرفش نیست. توجه میبرمون علایی حال محرمون علا ازواجنا به قرینه ذکورنا میتونید ازواجنا رو زوجه نگیرید، مطلق اناس بگیرید. مطلق اناس که گرفتی شامل حاله
زنان،
بله بفرمایید مادراشون، خواهراشون، دختراشون همه میشود، اختصاص به همسر ندارن. ظهورش هم همین است، به قرینه ذکور میشد که اناس. این همون اشکالی است که اگر یادتون باشد ذیل آیه مباهله از طرف کی؟ از طرف مأمون عباسی به امام رضا میشد که آیه مباهله را به حضرت میگد که به چه مناسبت شما خودتون رو پسر پیغمبر می دانید؟ شما پسر پیغمبر نیستید، شما پسر علی هستید، چرا خودتون رو پسر پیغمبر می دانید؟ امام رضا استشهاد می کنند به آیه مباهله، می گد که آیه مباهله ابناءنا و پیغمبر به اتفاق مسلمین حسنین رو بردن. پس قرآن کریم به حسنین اطلاق چه کرده است؟ ابن رسول الله کرده است. مأمون اشکال میکنه میگه لولا نساءنا، میگه بله اما اگر تو آیه مباهله کلمه نساءنا نبود تو آیه مباهله نسا اونا هم داریم دیگه. نسا اونا که بیاد وقت ابنا اونا قرینه میشد بر چی؟ قرینه بر چی میشد؟ قرینه میشد بر اینکه مراد ذکور، چون نسا در مقابل چی؟ در مقابل ذکور قرار میگیرد. توجه میفرمایید؟ این همون اشکال، یعنی مأمون از همین جا استفاده کرده است که میگه بله
به قرینه،
میگه مراد بله بفرمایید که به قرینه نساء اونا ابنا اونا یعنی رجال. توجه میفرمایید؟ و بنابراین خارج میشد این که شما میخوایی ادعا کنید شما پسر پیغمبر، نه یعنی مردان رو بیاورید. اون وقت حضرت یک چی اضافه میکنن؟ بله میفرماین لولا چی؟ انفسنا. خب پس اون انفسنا چیست؟ که انفسنا پیغمبر خودشون و امیرالمومنین رو هم حاضر کردن. میفرماین پس مراد از نسا اینجا جنس زن نیست، چون اگر جنس زن بود توجه میکنید اون وقت انفسنا را هم شما احتیاج نداشتید و ابنا و انارم همینجور. مأمون از همین قرینه استفاده کرد که تو این آیه هست. توجه میکنید که ما میگم الان اینجا ذکورنا که میگن آنچه که در بفرمایید شکم این چهار پایان است اختصاص دارد به ذکور ما، مختص برای ذکور است و حرام بر ازواج است. ازواج را اینجا داریم چه میگیریم؟ ازواج را داریم نسا میگیریم به قرینه ذکور. توجه فرمود. خب بعد میفرماید و این یکن میتتن. خب این را این شرطیه بگیرید، یکن فعل مضارعه ناقص بگیریدش، حالا مجزومم هست به خاطر اینکه فعل شرطه، اسمش هم ضمیر مستتر هو، برمیگردد به ما فی بطون هذه الانعام، یعنی آن چه که در بطون این انعام است اگر وقتی که خارج شد میتتن. میتتن خبر یکن، یعنی این ولد الولد میتتن، اگر بچه این چهار پا، جنین این چهار پا متولد شد در حالی که چه هست؟ میته هست، مرده به دنیا آمد. خب حالا تا جواب شرط طلب شما، این عبارت قرائت های مختلفی دارد. ابن کثیر یکن را یکن خونده بالجزم و یا، یعنی همینی که تو سیاهه هست. میتتن را که ما خبر کانه ناقصه گرفتیم به رف خونده است. بله میتتن را خونده است میتتون. خب اگر به رف بخونید کانه شما به جای کانه ناقصه میشد چی؟ تامه. و در نتیجه میتتون میشد چیش؟ فاعلش. پس بنابراین او کانه رو چه گرفته است؟ تامه گرفته است. این یه قرائت و وجهش. بفرمایید که ابن عامر و ابو جعفر یکن را با تا خونده اند. و این تکن، خیلی خوب، و میت را به رف خونده ام، این تکن میتتون. خب پس کانه رو تام گرفتن، میتتون هم فاعلش گرفتن. اون وقت اگر تکن، اگر میت رو بخن فاعلش بگیرید، خب طبیعی است که بهتر است که فعل مؤنث باشد تا مذکر دیگه. بنابراین این قرائت دوم از اول از این جهت برتر است که فعل را هم مؤنث آورده که مطابقت فعل و فاعل باشد، اگرچه در فرض تأنیث مجازی تطابق بین فعل و فاعل لازم نیست. درست شد؟ اینم بفرمایید که قرائت دوم. بله، ابوبکر از عاصم تکن خونده است و میتتن را هم به نصب. خیلی خوب، پس کانه را ناقصه گرفته است، میتتن را همون خبر کانه گرفته است، اما به جای یکن تکن قرائت کرده است. و اینا را هم به شما مکرر گفتیم که اینا را هیچ کدوم شما اختلاف و قرائت که ما من آیت الا اینکه اختلاف قرائت درش هست، اینا مشکلی ایجاد نمی کند، به خاطری که گفتیم به شما خط قرآنی نه نقطه داشته است و نه چی؟ و نه اعراب. بنابراین اینا از حفظ و حافظه میخوندن. بنابراین وقتی از حفظ و حافظه بوده، یکی یکن خونده چون نقطه که نداشته، یکی تکن خونده، اعراب هم نداشته، یکی میت تن خونده به نصب، یکی میت تن به رفع خونده است. اینا ضرری به قرآن یا اعجاز قرآن یا جاودانگی قرآن نمیگذند، اگرچه سیاهه قرآن اعتبار دارد. یعنی رو سیاه خوندن اهوت است. تعجب میفرمایید؟ اون قرائات هم هست که خدمت شما عرض کرد. خب اگر یکن باشد و میتتن باشد، بازم مشکلی پیش نمیاد. یعنی این یکن هو که برمی گردد ما فی بطون هذه الانعام، یعنی اون ولد، این یکن الولدی که در بطون این انعام است و ولد مذکره، میتتن، اگر میتتن مرده به دنیا آمد، خب جوابش فهم فیه شرکا، فا واقعه در جواب شد، هم مبتدا، فیه جار و مجرور متعلق به شرکا که خبر است که بعد میاد، شرکا هم خبر.
چرا تا زنده قدر عنی عمالش مولدن شریک
شدن؟
چرا ندارد که؟ یه مش آدم جاهل آمدن برای خودشون جعل مقرراتی کرده، چرا ندارد؟ شکمی. فا واقعه در جواب شرط، فهم فیه شرکا، اینا همشون درشون شریکن. یعنی چی شریک؟ یعنی اگر جنین چهار پا مرده به دنیا آمد، ذکور و اوناس درش چه هستن؟ شریک. مرده بود زنان میتونن بخورن. تعجب فرمودی؟ زنده بود خالصتون لذکورنا، مرده بود زنام شریکن بخورن زنا، طوری نیست. از اینجا معلوم میشد که میتت را اینا میخوردن، فرقی نمیگذاشتن بین حیوانی که ذبح شده است و حیوانی که مرده به دنیا آمده یا مرده است. تو آیات قبلم داشتیم که اعتراض میکردن به مسلمان که چه فرقی هست میته رو خدا کشته، حیوان ذبح شده رو شما خودتون کشته. خب اونی که خدا کشته است اولاست به حلیت تا اینی که شما خودتون کشته ای. بنابراین میته را در جاهلیت حلال می دانستن، لذا میگن اگر این جنین ولد مرده به دنیا آمد زنام جایزه بخورن، اشکالی نداره. شرکا میشه خبر ضمیر همی که مبتداست، لکن تنوین نگرفته است آقای سعادت، چون ممنوع من الصرف است. بر وزن فعلا شرکا ممنوع از صرف. خب بنابراین ضمیرم که فهم فیه شرکا از باب تقلیب چه آورده است؟ مذکر آورده است. وقتی که شرکا باشن زن و مرد با هم بتوانن شریک باشن از باب تقلیب رجال علی النساء مذکر. ثم می فرماید سیجزیه.
خب بخشین از قرینه این که میگه و این یکون میتت هم دیمشه فهمه که پس مافی بطونه صدر آبی من رو همون جنین و بچه هست.
گفتم
شما گفتیم ممکنه سیراب و شیردونم باشه،
شیرم ممکنه باشه، سیراب و شیردون و دل و جگر و بقیه خوردنی های در شکم چار پایانم میتوند باشه.
خب قرینه این
خب اگر کسی بگد این جزئی شو دارد میکرد، یعنی ما فی بطون هذه الانعام یه قسمش اگر میته در آمد، درست شد؟ یا اصلا ما فی بطون هذه الانعام بقیه اقسامش هم میتوند میته باشد. آقای خدایی گاوه مرد ولی شیر تو پسونشه، شیرشو میتونیم بدوشیم بخوریم. گوسفند مرد ولی اینا که میته رو حلال میدونن، دل جگرشو در میارن، گوشتشو همه رو میخورن دیگه. بنابراین میته اتفاقا ولو ظاهرش ابتداعا انصرافش به جنینه و ولد میته در آمد، ولی میتوند که شامل حال بقیه هم بشن، یعنی دل و جگر و حیوان خودش مرد خب میخورندش دیگه. اگر مرد میگن دل و جگرش اینا رو نه اشکالی نداره.
ماهی بطونی میشه که کلن مرده، ظاهر و باطنش هم میخورند.
خب اجازه بدین مافی بطونش رو که اختصاص داده بودن به مردان، حالا که مرد مافی بطونش رو زنان میتونن بخورن. شیرش ها که اختصاص به مردان بود حالا که مرد زنانم میتونن بخورن، جنین و ولدش هم هاکذا. توجه فرمودید؟ یعنی قرینه شما گفتن این قرینه شما رو ما هم گفتیم، ولی قرینیتش خیلی تام نیست. یعنی که میتوانید شما بگون که این ان یکن میتتن جزئی از اون مافی بطون رو دارد میگن، مضافن که میته بر بقیه هم صادقه. باز در پایان آیه میفرماید سیجزیهم وصفهم، مثل آیه قبل. آیه دیروزم فرمود سیجزیهم بما کانوا یفترون، حالا میفرماید سیجزیهم به زودی جزا داده میشود ایشان را. خیلی خوب ببینید سین که حرف تصویف برای استقبال نزدیک، یجزیهم فعل مضارع و فاعلش و همم مفعول به اولش، مفعول به دومش چیه؟ وصفهم. وصفهم مفعول به دوم. چی کار کرده است اینجا؟ و مضاف الیه ضمیرم بهش اضافه شده. مضاف رو حذف کرده، مضاف الیه رو به جای مضاف نشانده است. سیجزیهم جزاء وصفهم، به زودی اینا جزا داده می شوند جزای توصیفی رو که کردند. مراد از توصیف اینجا همین بله افترایی که بستن، حلال و حرامی که کرده اند. گفتن حرام است، حلال است، بر مردان حلال است، بر زنان حرام است. این توصیف به حلال و حرامی که کرده اند، به این توصیفشون به زودی جزا داده خواهند شد. توجه فرمودید؟ پس داستان جزام اینجور است. خب انهو حکیمون علیم، خب انهو حکیمون علیم، انکه حرف مشبهان بالفعل و ضمیرم اسمش، حکیمون علیمم دوتا خبرش، یعنی انهو تعالی حکیمون در آنچه که به اینها می کند از حیث عقاب، عقابشون می کند در آینده و فعلا اونها رو چه می کند؟ مهلتشون می دهد. این امهال فعلی و عقاب اخروی از روی حکمت است و علیم است به آنچه که می کند و چیزی بر ذات حق پنهان نمی ماند. حکیم با حکمت برخورد می کند نسبت به هم عقابشون هم امهالشون.
امهالی اون احکامی که خودم صادر کردن از اون حکمته،
پشت جزا دارد می
کند.
انهو ببین پشت سیجزیهم وصفهم، این حلال و حرام اینا جزا داره که بی خودی اینا میگن یه چیزی حلال است یه چیزی حرام است. انه حکیم علیم، این جزا را خدا به وصف حکمتش و علمش میدهد. حکیم است در این که بهشون مهلت میدهد. آها کذا حکیم است که در آخرت عقابشون میکنه و علیم است به آنچه که انجام میدهند و بر ذات حق پنهان نمیماند. شیخ یه عبارتی داره تو تبیان میخونم، میفرماید که خدا کفار را در این آیه از چهار وجه مورد عیب قرار، عیب جویی ازشون کرده، به چهار وجه عیب گرفته. یکی ذبحشون انعام را به غیر اذن الهی، دوم خوردن انعام را با ادعای تزکیه باز افتراء بر خدا، سوم داستان تحلیل برای ذکور و تحریم بر اوناست که این فرق گذاشته اند خداشون بدون اینکه حکم الهی در بین باشد، چهارم تسویه در میته و گفتن اگر میته بود هم مردا میتونن بخورن هم زنا میخورن جایز است بخورن، در حالی که اینم اثبات نشده است که اگر میته باشد حلال باشد هم بر زن هم بر مرد. اینا تمامش ذات حق در این آیه برشون عیب گرفته است. پس بنابراین آیه 139 هم یکی از سنت ها و قوانین جاهلیت بود که مشرکین گذاشته بودن و ذات حق این را رد می کند و میگد نسبت به این حرف ها اینا میبایست که جزا داده بشوند و عقاب بشوند. خب اینم آیه جان
نسبت به خدا مطرح، یعنی که اینا این کارهایی که انجام دادن
به خدا نسبت میده در این قانون ماست.
نه حلال و حرام میگن. بله، اگر میگفتن ما دلمون میخواد این کارو بکنیم، او که اشکالی نداشت. اونجا اشکال دارد که افتراء علالله میشد. توجه میکنید؟ آیه قبل صریح بود دیگه، سیجزیهم بما کانوا یفترون. اینا افترا میبندن، افترا یعنی دروغ، یعنی به خدا دارن دروغ میبندن. و الا اگر به خدا نمیبستن، یکی میگه که من دلم میخواد بخورم، سجح میزنم، یکی میگه من دلم خیار میخوام بخورم، یکی میگه با دمچون خب بخور، چه اشکالی داره؟
در برابر قانون خدا هر قانونی مطلق افترا کذبه.
نه ببینید، نه اگر به خدا نسبت بدید میشه کذب افترا، و اینا به خدا نسبت میدادن. ولی اگه میگفتن که ما دلمون میخواد اینا بخوریم، دلمون نمیخواد اینا بخوریم، او اشکالی نبود. یعنی اگر شما یه قانون تو خونه دون جل کنید که مثلا حلیم و عدس ها حلیمش ها مردان بخورن، عدسش ها زنان بخورن، این قانون منزل شما باشه. خیلی خوب، خب این قانون آقای سیفی، خب کسی این قانون رو جعل کند و مراعات کنه، میگه این قانونی خونه ماست،
گوشتشون به هم بخورن،
درست شد؟ خب این که افترای علالله نیست که، به خدا نسبت نداره. مراعات هم بکنن اشکالی ندارد، نکردن هم اشکالی ندارد. منتها این قانون این منزله، قانون این منزل این است که مثلا رون مالی کی باشد؟ مال مرد خونه باشد. سینه
مال مرد خونه،
مال زن خونه باشد. مثلا خیلی این قانون گذاشته
باشد. نه با بد
نیست، نه اینا
بشین میشه که اینا بگن واسطه بین خدا و خلق هست و این قانون از طرف خدا آورده، پس قاعده نباید که در سرکی اینا منکره نباید.
اصلا اینا ادعای نبوت نداشتن.
چی ما بگون اینا دارن به خدا نسبت میدن؟
من دون ادعای نبوت، نه اینا میگفتن این جوره.
پس خودم داری میگو.
بله، شما اجازه بده، شما اگر داستان حلیم و عدس ها بگون این قانون خونه این ماست، اشکالی نداره. اگر گفتید خدا حکم کرده است این جور، حلیم و عدس ها خدا گفته این جور، این میشه افترای علالله. اینا به خدا نسبت میدادن، ولذا حلال و حرام را میگفتن خدا اینو حلال کرده، خدا اینو حرام کرده است. توجه میفرمایید؟ ولذا افتراء علالله هست. وقتی که افتراء علالله هست، نگاه کنید، افتراء آیه قبلی
نسبت به
خدا، افتراء علیه یعنی علالله، افتراء بر خدا میبستن. پس بنابراین این حلال و حرام رو میگفتن خدا حلال و حرام کرد. وقتی میگفتن خدا حلال و حرام کرده، این میشه افتراء علالله. این آیم ادامه همون است، یعنی یه قسم دیگری از همون اقسام حلیت و حرمتی است که اینا میگفتن. توجه میکنید؟ ولذا ما هم دقت کنیم آقا، دیروزم گفتم امروزم باز میگم، حواسمون جمع باشد، بی خودی حلال و حرام درست نکنیم آقا. توجه میفرمایید؟ یعنی یه وقت ما یه چیزی رو میگم حرام است، همونی که بله، حالا مثلا بلنگو آمده است، میگه بلنگو حرام است. خب این آقای فیروزیان خدا رحمتش کنه، بله خودش میگه، میگه من آمده بودم اصفهان و جوان بودم و مسجد سید منو وعده گرفتن برن منبر، جمعیتم نیمه، در نتیجه بلنگو برا من گذاشتن. بلنگو ها روزا هم که اون بوغی ها بود، بله این چیزایی بود که میکروفون اینجوری ها گرد ها گربه میگن بهش، از اینا گذاشته بودن و من منبر میرفتم با بلنگو. خب مسجد سید مرکز اصفهان و مقدسین اصفهان، اینا آمدن گفتن وا آخر الزمان شد، واعظ با بلنگو، بلنگو حرومه. ما موندیم که یه دل زامن برا ترک کردن مجلس که این چه واعظیست که از بلنگو استفاده میکند که بلنگو حرومه. گفت استفتا کردن زمان مرحوم آیت الله بروجردیست، از آقای بروجردی مرجع وقت، آقا تو اصفهان یه واعظی دارد میرد منبر از بلنگو دارد استفاده میکن و این بلنگو که حرومست، ما جایزست بریم بشینیم پایین وز یا جایز نیست بریم بشینیم پایین منبر؟ تجربه گفت آقای بروجردی جواب داد که استفاده از بلنگو چی؟
حلال.
حرام نیست، جایز است و شرکت در این مجلس هم مانعی نه. میگم این استفتا که اومد من اینو تکثیر کردم پخش کردم، شبایی که اونجا منبر میرفتم بین مردم گفتم پخش کنید جواب آقای بروجردی ها. جواب آیت الله بروجردی بین مستمعین پخش شد،
همونم تکثیر کرد.
خلق چه گفتن؟ خر مقدس ها گفتن چه؟ گفتن وا دیگه ببین فقیه آخر الزمان میگه بلنگود اشکالی نداره. یعنی آقای بروجردی را بله تکذیب کردن که این دیگه چه فقیهی است که میگه بلنگود. آقا در داستان حکم به حرمت و حلیت کردن حواسمون جمع باشد، یه چیزی را بی خودی حکم به حرمت نکنیم و بعدم توش بمونیم. توجه میفرمایید فلان شی حرام است. خیلی خوب، یه وقت ماشین آمد
حرام است.
چی؟
حرام
بود، تازه اومده بود،
اروپا اومده بود،
جدید بود، یه دستگاهی بود که تازه اومده بود. این دستگاه تا جدید که تازه آمده بود، خب از فرهنگ آورده بودن دیگه، میگفت حرام. مثل داستان گرامافون، گرامافون آمده بود تو مملکتی ما. خیلی خوب حکم به حرمت کرد. شما نگاه کنید خود آقای بروجردی هم فتواش داده به حرمت. خیلی خوب مرحوم آقای عثمان رضا جدی ما یه رساله‌ای دارد در گرامافون چاپ شد، ازش میپرسد یه کسی آقا این دستگاه استفاده از این آلت گرامافون چه حکمی داره؟ میگد که این آلت مشترک، بستگی دارد شما چه استفاده ازش بکن. اگر قنا باش گذاشتی خب میشه حرام، اگر قرائت قرآن باش گذاشتی، صفحه‌ای که شما گرامافون اونا بود میچرخید دیگه، یه سوزن داشت و آقا وقتی این حرف چی؟ آقا یه آلت مشترکه مرد. آقا شما ضبط گرامافون صفحه بود ضبط میکردن میذاشتن دیگه. آفرین، مثل ضبط صوت مثل ضبط صوت کاست ها یادونه؟ اون کاست ها را شما میشد نواره که گوشا روش ضبط کنی، میتونستی که یه نواره قرائت قرآن یا یه واعظی منبره یه واعظ را ضبط کنی. این بستگی داشت که شما چی باش ضبط میکنی، چی را باش گوش میده. ایشون نسبت به گرامافونم همین را میگه. و اون موقع یعنی به استمال 80 سال پیش 90 سال پیش هست، این حرف خیلی حرف روشن فکری بود است که گرامافون حرام نیست، آلت مشترک است. چی تو داری ازش استفاده میکنی؟ بله اگه قنا استفاده میکنی هم. بعد ایشون میگه اگر یک کسی در این گرامافون در این صفحه یه وصیتی بکند نسبت به اولادش، صداشو ضبط کنن، اولادش رو وصیت میکند بچه های من این کارو بکنین این کارو، حتی وصیت نامشو میخوند رو اون گرامافون و این بچه ها بعد مرگ پدر این صفحه پیش کسی امانت است، میدید میذارن و صدای پدر رو میشنوند که دارد اونها رو سفارش میکند به چی؟ به اعتقادات، به بفرمایید که اعمال صحیح. اینا این چه حرمتی داره؟ الکلام الکلام ماست آقا، امروز ما هم همین قصه است. شما هی دست به تحریمتون بازه. دو تا چیز آقا، یه دستشون حرام حرام حرام، یه دستشون تکفیر، کافر است کافر است کافر. چی چی کافر است، چی چی حرام است؟ ترجمه می‌فرمایید آلات جدیدی که میاد اینا همه آلات مشترک است آقا، بستگی دارد چه استفاده است.
ماهواره هم همینطوره.
بله که همینطور است. بعد چی چی ماهواره هم همینجور است. شما ماهواره خودت داری ذریح امام حسین رو زیارت نومه امام حسین توش بخش میشه، رفته پا ذریح امام حسین زیارت نومه میخونه، کجاش حرومه؟ واعظ اومده توش داره وعظ میخونه، مصیبت میخونه، اینا کجاش هر قرائت قرآن است؟ درس یه مرجعی رو یه آقایی رو گذاشتن دارن پخش میکنن، حتی دروس علمی، نه فقط بفرمایید دروس حوزوی. یه ماهواره ایست دارد فیزیک و شیمی و ریاضی و مثل همین شبکه آموزش شما، درسته؟ دارد دروس. ولی چه مناسبت حرام باشه؟ به چه مناسبت؟ بستگی داره چه استفاده ازش میکنی. استفاده صحیح کردی حلاله، استفاده ناصحیح کردی حرام. الکلام در کل این قضایایی که شما بعضی آقایون تون تون دارن فتوایی به تحریم میدن، این
یکی حالا نمیتونه بگید ماهوار و ناصحیح قادر مشکل
نه روحان استفاده صحیح
آقا مشترک چی؟
یه روحان داشته باشه و استفاده صحیح هم بکنه، مردم میگن باران میداره اما خودش رو مرم میداره.
آقا من چی داریم؟ من سال 80 رفتم حج. تو بعثه استادمون گفت بیا برو با بعثه من حج، با مرحوم آیت الله تبریزی. ما رفتم کاروان بعثات. اون آلت مشترک نیست، اون حسابش چطور؟ اون جداست. این موبایل، این رایتل، این تماس تصویری، توجه می‌فرمایید؟ اینا همه آلت مشترک. تو شطرنج و آلت قمار نرید، اون جداست. اون جداست. ما داریم میگم قانون و ما اینجا قانون نمیگم، حقوق درسمون نیست. ما اینجا داریم که میگم آیه قرآن خوندیم، گفتیم آقا افتراء علی الله نبندیم، توجه میفرمایید؟ لذا آقایون توجه، آقایون خیلی خوب عرض ما تمام، بی خودی آقا نه حکم به حرمت بکنید در یه چیزهایی که نو میاد که بعد برامون دست میگیرن که این آخوندا دوش هم که اومد میگفتن حرومه،
گوجه فرنگی
هم که اومد میگفتن حرومه، نمیدونم چی هم میگفتن حرومه، بعد کم کم باش کنار آمدن. نه بی خودی فتوای به حرمت، اینا افتراء علی الله هست. تکفیر اهل قبلم که اینم صحیح نیست، نه حکمی به تکفیر کسی بکنی. حالا فلان آقا عقیده منو قبول نداره، خب نداشته باشه، فهو کافرون، خب به چه مناسبت کافر بشه؟ توجه میفرمایید؟ میگد که بله، دیروز یکی میگفت میگد لعن اول زیارت و عاشورا، اللهم لعن الاول ثم الثانی و الثالث و الرابع، زید است و عمر است و بکر است در زمان معاصر. چرا؟ چون زید و عمر و بکر با نظر ایشون اختلاف آراء سیاسی داره. چون اختلاف آراء سیاسی داریم حکم به تکفیر، حکم من اون رو قبولش ندارم. به چه مناسبت میگوی کافره؟ بابا یعنی شما اینجوری خودتون دارید میشید جزء تکفیری ها. برای من نوشته است آقا، گذاشتم به نظرم تو کانال، نوشته است که فرق دیگر شیعه که امام زمان ارواحنا فداه رو قبول ندارند، چهار امامی ها، زیدی ها، بفرمایید اسماعیلی ها، خب نمیدونم واقفه که حالا دیگه نیستن، اینا حکمشون چیست از حیث طهارت و نجاست؟ خب از حیث طهارت و نجاست براش نوشتم کل و کسی که شهادتین بگوید فهو و مسلمون طاهرون، بعدم زیرش نوشتش خزلهم الله لعنهم الله. ترجمه میکنم، خب هفته پیش بود، دو هفته قبل بود، این امام اسماعیلیا رفته بود کربلا با چند هزار نفر از تبعش، امام یکی از فرق اسماعیلیا، خب خود امام با پیروانش چند هزار تا رفته بودن اینا کربلا، این وارد صحن که میشد با این چند هزار نفر، از همینا که بله اسماعیلیان دو وای میسن پازری سینه میزنن دو تا پازریهن هی همینجا همچه همچه میکن ترجم. خب اینا رفته بودن کم، به چه مناسب ما بگم اینا کافر هن؟ به چه مناسب بگم این دو مده زیارت امام حسین بگم نجسه بندازنش بیرون حرم امام حسین نجس میکنه، در حالی که اسماعیلیه شیش امامیست. ببینیم هر که شهادتین بگوید فهو مسلمون ولو عقیده منو قبول نداشته باشه. ترجمه میفهم؟
نه،
من هر که شهادتین بگم، من قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول مسلم، تمام شد دیگه، شما نمیتونی بگوی کافر دیگه، اذن به بعد عقیدش هرچی میخواد باشه، عرق میخواد بخوره بخوره، فلان کارا میخواد بکنه بکنه، اعتقادات دیگرش هرچه میخواد باشد بکنه. شهادت این که گفت مسلمان است، خلاص. هیچ هم چیزی ما نداره، هیچ نداره. بیارین شما ببینیم که کی بوده است که حکم قطع داده. آقا
مقاله که
نوشته بودی آقا آقا
نه
حکم کفر، کسی که شهادت این رو میگه مسلمان، مسلم طاهر، خلاص. ببینید آقا همچی چیزی نیست، نیست. آقا شاهی که سنی کشته است به جهت حکومتش کشته است، کاری به حکم شریف. علی ای حال عرض ما این است، دو تا نکته، بی خودی حکم به حرمت چیزی نکنیم که حرام نیست و دلیل و مستندی ندارد، و اگه الان بخوام از این قبیل براتون بگم الان من از اینجا کافرم میکنین دا بیرونم میکنین دا، حواستون هم؟ لذا من مصادیقشو برای شما نمیگم که الان چه چیزایی رو شما دارین بی خودی میگون حروم است و هیچ دلیلی بر حرمتش وجود ندارد و پافشاری هم دارین میکنین که حرام است، نباید بشد، بی دین است اگه کسی این کارا رو بکنه، در حالی که هیچ حرمتی ندارد. خب ولی نمیگم چون خودم رو کافر میکنی. یکی دیگه هم داستان کفره، از این حرفا و کفر رو اینا بیان برون، آقا همه مسلمانن، همه طاهرن، سلو علی من مات من اهل القبله، اگه من مرد برو نمازش هم بخون، و حسابه علی الله. خب منم برای همین نگفتم، و صلی الله علی محمد و آله.